بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواره، صفحه 319، صفحه 18. قال شکوف الاشارات: اعلم ان استضاء النار از ساتره به ما براها اینما یکون لها ازا علقت شیئا ارزیا ینفعل و غذاء انها. بس در این داشتیم که نار شفافه، احکام نار رو ذکر میکردیم. سومین حکمش این بود که شفاف است. ما درباره شفافیت نارم بحث کردیم و اونم ثابت کردیم. الان میخوام کلامی رو از شیخ بر اثبات شفافیت نار نقل کنم. نارهایی که ما ملاحظه میکنیم شفاف نیستند، بلکه ملونند. به قول ایشون استضاءه دارند، یعنی نور رو میپذیرند. شفاف نور رو نمیپذیره، از خودش عبور میده. ولی ما نارهایی رو که ملاحظه میکنیم میبینیم نور رو میپذیرن، روشن میشن، دیده میشن، معلوم میشه شفاف نیستن. ایشون میفرماید این نار که مستذیل میشه و ماورایش میپوشونه، یعنی شفاف نیست. شما پشت اینا رو دیگه نمیبینید. این ناری که پشتش میپوشونه، پشت خودش رو میپوشونه و نمیذاره دیده بشه، این نار نار خالص نیست. همراه داره، معلقات داره، یه چیزایی درش معلقند. اونها میسوزند بر اثر خود این آتش و اونها هستن که استضاءه دارن، اونها هستن که نور رو بر میگردونن و اونها هستن که ساتر ماوراهن. خود نار شفافه. بعد استشهاد میکنه به اصول شعل. اصول شعل یعنی بیخ شعله ها. در هر چراغی که شما ملاحظه میکنید این فکیره که روشن میشه یه شعله درش به وجود میاد. بیخ این شعله ها بیرنگه، رویش یه نیم دایره، تقریبا یه نیم دایره خیلی کوچیکی بیرنگه. بعد دیگه بالای اون نیم دایره که نگاه کنید میبینید رنگ سرخه، که رنگ آتشه. گاهی سرخه، گاهی زرده، گاهی هم میبینید مثلا آبیه. البته آبی خیلی نزدیکه به شفافیه، اما سرخ و زرد و اینها نه. وقت آتشی هم که سرخ میسوزه یا زرد میسوزه دود داره، پیداست درونش یه چیزایی هست که درون چیزا رو میسوزونه و دود مال اوناست. اما اون آتش آبی یا اون بیرنگه دود نداره، تو خالصه، توش چیزی نیست که بسوزونه. بعد ایشون میگه اصول شعل سایه نداره ولی بالاهاش سایه داره. ابن سینا میگه شما دو تا چراغ کنار هم بذارید، اون چراغای قدیم بودن که اتاق رو باش روشن میکردن، که یه مخزن روغن یا نفت داشت، در فتیله تو اون مخزن بود، یه لوله شیشه ای هم میذاشتن رو این چراغ و روشنش میکردن، نور میداد اطراف رو، از این شیشه هم نور بیرون میاد. خب این دو تا چراغ اینطوری شما کنار هم بذارید، میبینید که سایه ی این چراغ رو میبینید، سایه اون چراغ رو میبینید، هر که سایه هر که چراغ پیداست. یعنی چراغ دست راست همه جا رو نور داده، فقط یه جا رو چراغ دست چپ سایه شد. چراغ دست چپ هم همه جا رو نور داده، یه جا رو چراغ دست راست سایه شد. یعنی نتونست اون جایی که چراغ دست راست هست نورانی کنه، اون جایی که چراغ دست چپ دست راستی هم نتونست اون جایی که چراغ دست چپ هست نورانی کنه، سایه افتاد. سایه اون قسمتی که نفت و اینها توش میریزیم که مسلم میفته، چون که جسم سایه شیشه اون لوله هم میفته. ما اینا منظورمون نیست که اینا جسمند و اینا ملونند، شفاف نیستند، سایه شون باید بیفته. مهم سایه اون شعله است. سایه اون شعله رو نگاه کنید ببینید که اصول شعر سایه نداره، ولی اون قسمت مرتفع سایه داره. یعنی این چراغ دست راست میبینید که اونجایی که چراغ دست چپ هست نور فرستاده، نورش از اونجا عبور کرده رفته، از شعله چراغ دست چپ کامل عبور نکرده، لذا شما سایه شعله چراغ دست چپ رو میبینید. مثلا تصویر کنم که زنتون دوتا چراغ رو تصویر کنید، یکی دست راستون بده یکی دست چپ. اون دست راستی دست راست شما رو نور میده، یعنی طرف دست راست رو تمام اتاق رو میده. دست چپ هم اگه چراغی نبود اونم نور میده، ولی اون چراغ دست چپ تو دست چپ اتاق میبینید که سایه افتاده، سایه چراغ دست چپ افتاده. دست چراغ دست راست نتونست کاملا طرف دست چپ اتاق روشن کنه، به اندازه چراغ دست چپ سایه تو دست چپ افتاده. همچنین چراغ دست چپ رو نگاه کنید ببینید تمام دست راست روشن کرده، منتها یه قسمتی از دست راست سایه چراغ دست راستی سر روشن نشده. همه چراغ نگاهی همینطور، ما با اون چراغ و لوله و ایناش کار نداریم، فقط برای ما همون شعلهش مهمه. شعله را ملاحظه کنید ببینید همینطور، شعله هم سایه شعله چراغ دست چپ افتاده توی دست چپ، سایه ای که از چراغ دست راست پیدا شده، خود چراغ دست چپ نورش داده، اما یه سایه از چراغ دست راست درست شده. این چراغ دست راست وقتی رفته طرف چراغ دست چپ که اون رو روشن کنه، همه فضا رو روشن کرده، به اندازه که چراغ دست چپ سایه داشته اون قسمت روشن نکرده. دست چپی هم تمام قسمت دست راست روشن کرده، فقط به اندازه که چراغ دست راست اجازه نمیده روشن نکرده، شعله هم همین شده. دیگه اینو من فکر میکنم تصویر شد که چی داره. خود چراغ تنها اگه تو اتاق باشه سایه نداره، همه جا روشن میکنه، اما اگه دو تا چراغ توی اتاق بذارید میبینید اون یکی همه جا روشن کرده، به جایی که اون دیگری روشن میکنه، به جایی که اون دیگری سایه میندازه. سایه یک چراغ دست راست بر اثر چراغ دست چپ میفته، سایه چراغ دست چپ هم بر اثر چراغ دست راست میفته. یعنی این دوتا سایه دارن، اگه یه دونه چراغ توی اتاق بود سایه نداشت، اما چون دوتا هستن سایه میفته. و ما از یاد این به سایه چراغ ها کار ندارن، سایه شعله ها کار دارن. اصولش رو از سایه ندارن، قسمت بالایش رو از سایه دارن. خب از اینجا شیخ استفاده کرد که اصول شعر شفافه. بعد میگه نار سماوی هم که در کره چهارم عالم کون فساد قرار داره اونم شفافه، اونم دیده نمیشه و خالصه. اصولش
شفافه، بازه شده
شده اصول شعر قوی ترن. علت این که اصول شعر شفاف هم این است که اصول شعر قوی ترن. هرچی بالاتر میره ضعیف‌تر میشه. وقتی قوی تر باشن آنچه را در درونشون باشه سریعا استحاله بکنن، لذا چیزی در درونشون باقی نمیدارن، معلقی در درونشون باقی نمیدارن. ولی قسمت های بالای شعله ضعیف هست و نمیتونه کامل همه چی رو بسوزونه. میسوزونه اما کامل نمیسوزونه، لذا دو درست میشه هست یاد. اما اصول شعر چون قوی ترن هر چی در اونشون باشه همه رو ذوب میکنن، همه رو میسوزونن و تبدیل به آتش خالص میکنن. به همین جهت مثل این که خالص هست. اما اون بالایی مخلوطاشو نمیتونه کامل بسوزونه و خالص هست. مخلوطا معلق میمونن و رنگ دیده میشه.
چه
حرمت
بالایی شده
بیشتر از این پایی؟ حرمت پایی بیشتر
بالایی
بالایی شده. این کاغذ
که
خیلی نمیشه و برای اعتراف
انجام
میدیم. یعنی اینکه شما میگید پس پایین شعله اصلا شعله ما نبود، هوا رو میسوزن نه هوا نیست، مگه میشه اونجا هوا رو باشه؟ در اصول شعله هوا هست، هوا تبدیل به خودش میکنه، از بس خبیه هوا رو میسوزن به خودش تبدیل میکنه، بقیه رو هم میشه. بله عرض میکنم چسبیده فیکل هست دیگه. اصول شعر همون قسمت آتش هست که به فیکل چسبیده که تقریبا بیرنگه یا بعضی جاها میرید آبیه، اما برید بالاتر سرخ یا زرد میشه، اون دیگه اصول شعر نیست. صفحه 319 هستم صفحه 19. قال شیخ فلشارات ایلم که استضاعه نار، مستوی بودن نار که نورش دیده میشه، از ساتره لما براها، از ساتره رو صفت نار بگیریم بد نیست، صفت استضاعه هم قرار بگید نمیشه. ناری که ساتر ما براه ما برایش هست استضاعه دارد. این استضاعه مال خود نار نیست، مال اون معلقات در ناری، چیزهایی در نار معلقن که اونها می سوزن و منور می شود و شما آتش رو می بینید دیگه، شفاف نیست آتش. علتش اون درونشه، خود شفاف نیست. اون درونش که داری می سوزن اونها منورن، اونها استضاعه دارد. این نمایت، این استضاعه این نمایه کن لها، یعنی لنار، ازا علقت شیعن عزیم، وقتی با خودش همراه کند مواد زمینی رو، چه اون مواد زمینی و شیعن عزیم فعل به زوعه انها، به وسیله زوع منفعل می شود انها، یعنی از نار. اون شیعن عزیست که منفعل می شود و استضاعه پیدا می کنه. خود آتش اینطور نیست، خود آتش بیرنگ استضاعه نداره. ولذالک اصول الشعر و حیث النار و قویه هی شفافتون. این عبارت رو پشت سرم خوندم تا بدونید که و حیث النار قویتون عطف بر اصول و نباید سر خط نوشته بشه. شفافتون تازه خبره، اصول مبتداست، شفافتون خبره، نباید حیثان ما رو سرخد می داشته. ولذالک یعنی چون که استدعای نار مال خود نار نیست، بلکه مال همراهان ناره، به خاطر این است که اصول شعل که این همراهان رو ندارند. و حیث النار قویه، اونجایی که نار قویست، حیث ایخه مکانیست، اونجایی که نار قویست، یعنی اونجا اصول شعل جاییست که نار قویه دیگه، که از کردم چون نار قویه همه اقیار رو میسوزونه، تبدیل به خودش میکنه. لذاره که اصول شعل و اونجایی که نار قویست یه شفافتون نار رو میبینید چه شفافه، در اصول شعل نار شفافه، در اونجایی که نار قویست نار شفافه. پس معلوم میشه اونجا که شفاف نیست همراهانش نمیذارن، و الا خودش شفاف. لا یقل ها زلون، برای این اصول زلی واقع نمیشه، اصول سایه ندارن. ولی یقل ما فوق اصول زلون، ما فوق اصول سایه داره، منطقه ان مصباح آخر، یه مصباح دیگری باید بیاد تا زل این فوق اصول شعل معلوم بشه. مثلای دیگه نباشه زلدش اصلا زلدی نداره، یعنی خود این فوق اصول شعل خود زلد تولید نمی کنه، مگه یه چراغ دیگه اون طرف بذاری که با گذشتن اون چراغ سایه این شعله چراغ اولی پیدا میشه، اونم نه سایه اصولش، سایه ما فوق اصولش. وقتی دو تا مصباح روی کنار هم بذارید، شعاع نور هر کدومشون روی زمین پاشیده میشه جزء مقدار چراغ دیگه، و در بحث ما جزء مقدار شعله دیگری که روی زمین سایه میذاره. اینو من از خواهی شد بود ثم قاله. بعد ابن سینا گفته فبوین من هادا ان النار البسيطه شفافه کل هوا، از اونجا پیدا شد که نار بسیط شفافه، اون ناری که شفاف نیست گفتیم همراهان داره، اشیایی درش معلق هست. حالا اگر شفاف بود و معلقی نداشت استضاعه نخواهد داشت و دهرن دیده نخواهد شد. بعد می‌فرماید که اون ناری که بسیط هست و در کره چهارم عالم کون فساد قرار داره شفاف بده. اگر یه نار مرکبی هم اونجا برود اونم شفاف بشود، ناری که مرکب است از نار و همراهان که گفتیم استضاعه داره، همین ناری که روی زمین روشن میکنی، این نارها مرکب هم داره، داخلشون اجزای زمینی آمده مرکب شدن. حالا اگر اینها رفتن تو کره نار بر اثر قوت کره نار اشیاء مرکبشون تبدیل، اشیاءی که درشون معلقه تبدیل میشه به نار خالص و همه میشن شفاف، دیگه دیده نمیشن. همین ناری که در اینجا دیده میشه وقتی میره بالا و وارد کره نار میشه دیگه دیده نمیشه، چون شفاف میشه. مثال میزنن به شهاب که جمع شهابه. شهاب در قدیم عبارت بوده از نار و دود و اینها که از زمین بلند میشن و میرن در بالا و به آتش، به کره آتش میرسن. وقتی به کره آتش رسیدن خاموش میشن، دیگه نمیشن. در طبقه سوم هوا، در طبقه سوم هوا، چون بعدا خواهیم گفت که هوا چهار طبقه است، از پایین که حساب کنید در طبقه سوم شهاب متکبر میشه، میره به سمت طبقه چهارم، از طبقه چهارم هم عبور میکنه میره توی کرینا که دیگه بعد از طبقه چهارم کرینا، وقتی رفت توی کرینا خاموش میشه، تو طبقه سوم هوا متشبه میشه، به سرعت میره طبقه چهارم رد میکنه میره توی کره نار، تو کره نار که رسید خاموش میشه. چرا خاموش میشه؟ آتش نبات تو آتش بره خاموش بشه. میفرماد به نظر میرسه خاموش شد، نیرو تو کرونا خالص میشه، خالصی شد دیده نمیشه. وقت شما فکر میکنی خاموش شد، از سبب خاموش شدن آتش شفاف شده میشه. این آتش تا این توی حواس اون معلقا رو همراه داره و اون معلقا میسوزن و آتش دیده میشه و منور به نظر میرسه، ملون و منور. بعد که رفت تو کرینار و رسل کفت کرینار، تمام معلقا تبدیل به نار میشن و آتش میشه خالص و دیگه رویت نمیشه. شما یادان میکنید شهاب خاموش شده، در حالی که شهاب خاموش نشده، رفته داخل آتش و خالص شده. و از تحال الیه النار المرکبه، وقتی نار مرکبه متحول می شود الیه، یعنی به نار بسیطه. از تحال به نار بسیطه نار مرکبه علت، یعنی نار مرکبه که تکون و منحشه و تکون و تامه است. اگه تتکبن و هم باشه درست هم خوب تکون است. نار مرکبه ای که شهاب از این نار مرکب درست می شود، از استحاله به این نار وسیط، این نار مرکب استحالتا تامه، اگر استحاله تام شود به طوری که تمام معلقاتش تبدیل به آتش شود، شفت این آتش این نار مرکب شفاف می شود. فزن انها توفعت، گمان می شود که خاموش شد، در حالی که خاموش نمی شه. این شفاف می شه، خالص می شه، اون معلقات درونیش همه میسوزن و تبدیل به آتش میشن و خالص میشن. بعد میفهمید که گاهی در همین زمین هم میبینید آتشی با شعله پیدا شد و یه دفعه خاموش شد. اینم بدونید که خاموش نشده، اینم شعله سنگین بوده، سخت بوده، قوی بوده، تمام اون معلقات در آتش رو تبدیل به خودش کرده و آتش خالص شده، شفاف شده. شما نمیبینید، فکر میکنید که خاموش شده. یک گیاهی هست که این رو میندازن تو آتش، شعله میکشه، شعله زیاد، و یه مدت کوتاهی میبینید که خاموش میشه، به نظر میرسه که خاموش شده. این گیاه میگن این همینطوره، گیاه بالاخره گیاهه، وقتی مشتعلش میکنید اون اجزای گیاه داخل این شعله هست، از شعله دیگه شعله خالص نیست. ولی چون این گیاه خیلی تند میسوزه و خیلی قوی میسوزه، سریعا اون اجزای گیاهیش تبدیل به نار میشن و نار خالص میشه و شما دیگه نار خالص رو نمیبینید. فکر نکنید که این آتش خاموش شده، این آتش خاموش نشده، از رویت افتاده. و لعل ذلک، شاید همین شفاف شدن از اسباب تفوعها، تفوع آتش باشد. احیانا یعنی گاهی اندنای لبنی زمین، شاید در روی زمین هم همین شفاف شدن آتش باعث خاموش شدن بشه، اما در همه جا نه، احیانا، بلکه در بعضی جاها و در بعضی زمان ها. که از شدیم در خودشونم مثال میزنن، یعنی شاید مرحوم لایجی مثال میزنن، کما القینا شیحتا فی کنور مسعر، شیحه رو پاوراکی نوشته گیاهی، گیاهی رو در تنور مشتعل، مسعر یعنی مشتعل، میندازیم، سارت نارو فیه شفافتن، نار سارت جواب اضافه، سارت نارو فیه شفافتن، نار در این گیاه یا در این تنور، فیه زمیش به تنور برده، نار در این تنور شفاف میشه به قوت نار، چون نار قویه و اون ذرات گیاه رو تبدیل به خودش میکنه، دیگه اجازه نمیده معلق درش باقی بمونه و رنگی دیده بشه. فعی نشیه هست هشتعل سمتن تفی، مشتعل میشه بعد خاموش میشه. حالا ایشون میگه لعله که خاموش نشه، اینجا رو با لعله میگه، لعله که خاموش نشه، بلکه شفاف بشه و ما گمان کنیم خاموش شد. خب حکم سوم آتش هم تمام شد. حکم اولش این بود که هار است، حکم دوم این بود که یابس است، حکم سوم این بود که شفاف است، حالا حکم چهارم چون میخوام بگیم متحرک است، چون به تبعیه چهارم این حکم ناری. یا او بگیرید امتحان کنید ولی بشه تا وقتی که شد در وقتی که شفاف میشه هنوز داب ولی میشه آتش هست، ولی بعدها دیگه بالاخره خاموش میشه، تنون بالاخره خاموش میشه، اما اوائلش میگیم دابه ولی دیگه نمیشه. حالا یا هوا رو شدید داغ کرده یا اینکه نه خودش همیز موجوده، خود آتش همیز موجوده، که تنور آتش موجوده. و لذا شما گیاه بعدی رو که میخوام بندازیم که تنور همون عواسط تنور آتش موجوده، با اینکه عواسط تنور آتش دیده نمیشه، معلوم میشه آتش در عواسط تنور رفت که این گیاه آتش موجوده. گیاه جدید بندازید هنوز به تای تنور نرسیده آتش موجوده، از آتشه هست منتشه. دستم نگه دارید عوائل نمی فهمید چون داقه، احتمال داره هوا باشه، احتمال داره هوای داق باشه، آتشه خاموش شده باشه، احتمال هم داره که آتشه خودش خوشم باشه منتشه شفاف شده باشه. در علشه میگه برای همین که مشخص نیست چی میشه. متحرکتون به طبعیه، یعنی آتش به طبع فلک حرکت میکنه. فلش هم فلش کمر هم که قبلا گفتیم، میدونید که کره آتش چسبیده به مقعر فلش کمر. خب به وسیله حرکت کمر، یعنی به تبع حرکت کمر، این هم حرکت میکنه، همون دور حرکت دبرانی که برای فلش هست. بعد خود این نار هم یه حرکت مخصوص خودشو داره، بالا میره پایین میاد، یه حرکت دبرانی هم ممکنه نکنه، در حرکت دبرانی شبیه به تبع هست، خودش به ذات حرکت دبرانی نمی کنه، ولی بالا و پایین میره که حرکت های مستقیم هست. و اون حرکت مستقیمش الان منظور ما نیست، چون ما قبلا در باره عناصر بحث کردیم، گفتیم اینا قابل حرکت مستقیم هستن، الان خیلی احتیاج نیست مطرحش میکنه. اما اون حرکت مستدیش فعلا مورد بحث هست که این حرکت مستدی به تبع فلک، به تبع فلک خمه. یه دلیلی هم بر این تبعیت میارن و اون حرکت ذوات الاذناب، این هم من توضیح بدم. روی زمین آتشی روشن میشه، دودی به وجود میاد، بخاراتی به وجود میاد، اینا کم کم متراکم میشه، اینا میرن بالا و در بالا متراکم میشه، وارد طبقه چهارم هوا میشه. این دودها وارد طبقه چهارم هوا میشن، اونجا آتش میشه، یعنی نزدیک کره ناری همه را آتش میزنه. شهب در طبقه سوم هوا که رسیدن آتش میزنه، ذوات الاذناب تو طبقه چهارم آتش میزنه. ذوات الاذناب با دود قوی‌تری درست میشن، شهب با دود رقیق. این دود قوی وقتی وارد طبقه چهارم هوا میشه، بر اثر مجاورت این طبقه چهارم با نار، این دود غلیظ آتش میگیره و ستاره دنباله دار درست میشه، به قول ایشون ذوات الاذناب درست میشه. این ذوات الاذناب رو امشب نگاه میکنید، میبینید که مثلا این طرف فاصله میگیره، شب بعدی یه خورده میاد این طرف تر، وقتی طلوعش نگاه میکنه یه خورده اونور کرد، شب بعدتر دوباره یه خورده بیشتر میره اونور کرد، به همینطور. درست مثل خود قمره که نگاه میکنید میبینید از مغرب در میاد، شب اول از مغرب در میاد، شب دوم یه خورده این طرف تر مغرب، یعنی به طرف مشرقه، شب سوم باز بیشتر به طرف مشرق میره. این ستاره جمعه داره میبینید همینطور. از اینجا میتونیم که این ستاره دنباله داری که الان رفته توی کره چهارم هوا و تقریبا وصل شده به کره نار، داره با حرکت قمر حرکت میکنه. این ذوات الاذناب داره با حرکت قمر حرکت میکنه، همونطوری که قمر از مغرب در میاد فردا شب از قسمت شرقی تر اون قسمت قبلش در میاد، پس فرد شب از قسمت شرقی تر در میاد، به همینطور میبینیم زبات الازنام به همین صورتی، اونم از طرف قرب در میاد به طرف شرق یا باشه باشه میاد. میفهمیم که حرکت زبات الازنام به تبع حرکت قمره. خب زبات الازنام داره حرکت میکنه، در واقع نار داره حرکت میکنه، پس از اینجا میفهمیم که نار هم حرکتش به تبع قمره. از حرکت ذوات الاذناب که مانند حرکت قمره، میفهمیم که ذوات الاذناب حرکتشون تابع حرکت قمره. بعد نگاه میکنیم میبینیم ذوات الاذناب هم حرکتش به خاطر کره ناره، میفهمیم که پس کره نار هم حرکتش به تبع قمره، همونطور که ذوات الاذناب به حرکت به تبع قمره، کره نار هم به تبع قمره. متحرکتون به طبیعت، ای به طبیعت به تبعیت، ای به تبعیت الفلک، یعنی ناری که کره را تشکیل داده، کره چهارم عالم عناصر را تشکیل داده، این نار به تبع فلک یعنی فلک قمر حرکت میکنه. دلیل حرکتش چی؟ به دلیل حرکت ذوات الاذناب الحادثه به قرب کرت العزیز، ذوات الاذنابی که حادث میشن نزدیک کره نار، کره اصلی کره نار، اصلا در طبقه چهارم واقع میشن، در طبقه چهارم واقع میشن که نزدیک به کره نار هم. البته اگه داخل نار بدن، نار انقدر قویست استحالت رو میکنه و به نظر میشه که خاموش شد. اینا تو کره نار نمیرن، تو همون طبقه چهارم نزدیک نار میرن. گفتم جرجه میکنه طبع قمر، یعنی قمر از مغرب سرکشن میسر که مشرق، اونم زبط و زبط و همه باید این رسادش که مرمون میشه. قمر شب اول تو مغربه، شما وقتی میرید شب اول ماه هلال میرید طرف مغرب زمین میگه، بعد یواش یواش روزای شبای بعد میرید قیامت تو مشرق، یعنی شبای بعد میبینید در قسمت شرقی تر اون قبلی دوشن. اول از این نقطه در میاد، فردا از شرقی تر اون نقطه در میاد، پس فردا از شرقی تر نقطه دوم در میاد، همینطور یعنی شبای از قسمت شرق در میاد. حرکت قمر اینطور، حرکت قمر اینطور، حرکت جواد الاذناب هم البته قمر شب میبینید، شب میبینید که این طرف آسمان صبح بلند میشه اون طرف آسمان، اینو نمیگم. این حرکت سریعه قمره که هر شب و روز یک بار دور زمین میچرخه، به خاطر اینکه فلک الافلاک رو میچرخونه، همه یک کواکب اون زمینه، شب و روز یه دور دور زمین میچرخه، حتی خود خورشید. این حرکت رو ازم میکنم، حرکت هر شبی که میبینید ماه طلوع کرد، ماه امشب اول طلوعش نگاه میکنید این مغربه، فردا شب میبینید یه خود شرقی تره، پس فردا شب طلوعش رو عوض میکنه، طلوع ما می جا بجا می شود. این برای سر حرکت خود ما، نه برای سر حرکت فلکلت داشت، برای سر حرکت فلکلت داشت ما یک دور زمین می چرخه، شب و روز شب و روز، اما برای سر حرکت خودش در هر 28 ساعت در هر 28 روز یه دور زمین میچرخه. خب ملاحظه میکنید که این حرکت حرکت خود قمره، در حرکت خود قمر زبط الازم تابعه، اونم همینطوره. اونم میبینید امشب از نقره آمد، فرداشب از نقطه شرقی تر آمد، پس فرداشب از نقطه شرقی تر. اون حرکت زبط الازم هم باز شبانه روز جلو زمین میشه، اون حرکت جدا، اون حرکت به طبع فلک الاکبر شد. حرکتی که به طبع قمره الان منظور هست، اونو باز لحاظ کنید. شیفه زبط الازم تشکیل میشه خب زبط الازم بسته به کوریناره و اگر از کورینار جدا بشن میشه خاموش میشه زبط الازم کورینار اونها رو داره آتش میکنه چرا سر یه طرفشون کورینار کنار اونها رو آتش زده اینا تو طبقه چهارم هوا طبقه چهارم هوا چسبیده به ناره این میره بالا این دود میره بالا سر این دود متراکم که میرسه به آتش به کره آتش کره آتش این سر این دود متراکم به آتش میزنه تا دومش میده آتش سرایان پیدا میکنه تمام این دود متراکم رو که مثلا به منزل یک ستاره دنباله داره میگه مثلا پس حالا یه ستونی از دود بره بالا تا سر این ستون رفته آتش آتش میگه آتش گرفت تا این ستون که توی هوای طبقه چهارم آتش میگه یعنی آتش سریان میگه مثل یه دون هیزان شما هیزان سر هیزان میگه تو آتش یک گرفت تا تر بزن این سرات الازم همیتره یه دود متراکمه به صورت یه ستون به صورت یه ستون نیست سر این ستون کلمبه هست پایین چشمه باری سر ستای دنباله داری تر دیگه سر ستون کلمبه هست پایین چشمه چیستر میشه مثل مخروط میشه منطقه مخروطی که قاعدش یه اضافه داره چون سر ستای دنباله دار گرده گرده بعد اون وقت میاد به نظر میسته که پشتش یه گازیه که اون گاز به صورت مخلوطه تمام این مجموعه یه دود متراکمه که سر این مجموعه که میاد تو آتش آتش میگیره دوم این مجموعه که توی طبقه چهارم هواست آتش میگیره تا تمام این پر میکنه اگر کلش کنه که کره آتش که از بین میره این چیزیه تمام خالص میشه و دیده نمیشه این چون سرش توی کره آتشه و دومش توی کره هواست آتش رو کامل نمیستونه چون کامل نمیستونه از پایین دیده میشه به صورت یه ستاره دیده میشه وقت اگر این حرکت میکنه معلوم میشه آتش داره حرکت میکنه و چون حرکت این مثل حرکت قمره میفهم میشه حرکت آتش هم مثل حرکت قمره متحرش هستم به تبعیه به تبعیت الفلک به چه دلیل به تبعیت فلک حرکت میکنیم؟ به دلیل حرکت ذوات الاذنابی که حادث میشوند در قرب کره اسید یعنی قرب کره ناد اسید هم در طبقه چهارم متشبه میشه که نزدیک کره ناد باید که مماس با کره ناد منطقه همه این ذوات الاذناب نرفته تو کره ناد سرش رفته تو کره ناد دومش مونده توی کره هوا اگر همش بره تو کره نار می سوزه و شفاف میشه و دیده میشه حرکت میکند ذوات الاذناب یا حرکت میکند نار به تبع حرکت کره اسید به تبع حرکت قمر حرکتا طولیتا موافقتا به حرکت بیومده ایشون حرکت یومیر هم داریم میگه نه فقط حرکت قمر حرکت قمر هست حرکت یومیر هست شما میبینید که ستاره دنبال دار که اول شب مثلا طرف مغرب آمد آخر شب اون طرف مشرق میبینیدش همونطور که ما اینطور میبینید ما اول شب ملاحظه کنید اول شب از طرف مغرب داریم حضرت ما از طرف مغرب برمیاد عبایش و بعد هم به سمت مغرب میره به سمت مشرق نمیره شبانه ایش بدان عرض میکنم اونی که اول گفتم ما حرکت خودش بود حرکت خودش این بود که اول در طرف مغرب در میاد فردشم از جای شرقی کردن پس فردشم از جای شرقی کردن اون جداست اما حرکت به تبع فلک و افلاکش اینطور که از هر جا که در آمد به سمت مغرب بیه به سمت مغرب بیه حالا امروز از مغرب در آمده اول هلال از مغرب در آمده به سمت مغرب بیه لذا میبینید مثلا فرشون بعد از 10 دقیقه گروه کرد بعد از 10 دقیقه گروه کرد اول ما همینطوره دیگه شما میگید طرف مغرب ما رو میبینید 10 دقیقه بعد میبینید چرا؟ چون از اون نقطه مغربی که گروه کرد به سمت مغرب دوباره رفت و پشت کوهی از که بود خارج شد فرد شب ببینید از جانب شرقی تر در آمد باز یه خورده بعدش مثلا 2 ساعت بعدش گروه کرد یه خود بیشتر رو هوا میمونه بازم به سمت مغرب میره مطلب چون فاصلش از اون نقطه ای که دیشب شروع کرده بود بیشتر شده یه خود دیرتر غروب میکنه یه خود بیشتر رو آسمون میمونه پس فردا شب ببینید که به مرتبه از قسمت شرقی تر رو کرد تا نزدیک های مثلا 2 ساعت بعد از شب هم میبینید هنوز رو هواست نه از چه غروب میکنه اواخر دیگه میبینید صبح هم رو هوا دیگه توجه می چه از میکنه این از حرکت طولو میکنه در به طبع حرکت شبانه روزی به سمت مغرب میره ضبط الازم رو نمیده نتیجه میگیم که بزنا را همیده حرکت یومیه را نگونه دقیقی داره بیده من حرکت مخصوص خود قمر رو بخواه اونم به جای خود درسته به حرکت یومیه به سمت مشرق نیست به سمت مغرب این حرکتی که من گفتم که حرکت مخصوص قمر بود به سمت مشرق بود یعنی هی از مغرب در میامد دوباره فردا از نقطه شرقی تر در میامد پس فردا از نقطه شرقی تر در میامد راه کسا به سمت مشرق بودن اما در حرکت طبعی از هر جا که در بیاد به سمت مغرب همون جانبه و توضیح هم دادم که چطور میشه در شب اول زود گروه میکنه در شبای بعدی یه خوزه مرس میکنه و خرص کردم که این حرکت قمره حرکت ذوات الاعضاب هم همینطوره از اینکه چشم میکنیم که حرکت نار هم همینطوره چون حرکت ذوات الاعضاب نشون دهنده حرکت ناره اگر ذوات الاعضاب مثل قمر داره حرکت میکنه در شبان روز نارم مثل قمر حرکت میکنه باشه حرکت هم طوریت هم که موافق است با حرکت یومی وقت یشا حد لهم و ازالش حرکت هم خواستت هم لها یعنی رناف یا لذبات الاجناب اما منصوب ظاهرا ناره پس از ذوات الاعضاب بگید اشکال نداره بالاخره با نار همراه فقط یشاهد لناره مع ذاله یعنی علاوه بر این حرکت طولی و علاوه بر این حرکت طولی که به تبع فلک دارد حرکت خاص خودش در حرکت خاص خود آتش چه طولی باشد این حرکت چه عرضی باشد لیکن این حرکت خاص خودش حرکت مستقیم حرکت دورانی نیست در خلاف اون حرکتی که به طبع فلک داشت که اون حرکت دورانی بود خب همه جدید ما حرکت شبانه روزی کرینار رو به تبع قمر قرار دادیم حرکت دورانی و به تبع قمر قرار دادیم چرا گفتیم به تبع قمر، نگفتیم حرکت مال خودشه؟ اون حرکت دیگری که حرکت مستقیم بود گفتیم مال خودشه، ولی حرکت قمرانی نگفتیم مال خودشه، گفتیم به تبع قمره. جواب این سوال اینه که چون نار حرکت مستقیم دارد، ممکن نیست که به تبعش حرکت مستقیم داشته باشه. قبلا اشاره کردم که حرکت مستقیم و حرکت مستقیم در یه جا اگر جمع بشن هر دو تبعی نیستن. وقتی شما یه دونه کره رو زمین تهیدی، این نمیتونه هم در دور خودش بچرخه هم مستقیم بره، مگر قاصد این کار رو بکنه. الان این توپی که رو زمین داره که میخوره و به حرکت دورانی میچرخه و به حرکت مستقیم هم جلو میره، هر دو حرکت حرکت دستریه. ممکنه یک تصحیح باشه که طبیعی، ولی ممکن نیست هر دو طبیعی باشد. هم حرکت دورانی طبیعی باشه، هم حرکت مستقیم دورانی باشه، نمیشه. خب حالا اگر کلنا رو میبینیم که دو نوع حرکت داره، یکی حرکت مستقیم که مخصوص خودشه و میدونیم مخصوصشه، و دوم حرکت دورانی. نمیتونیم حرکت دورانی طبیعی خود نار بگیم و بگیم قصیه، یعنی طبعیه، و بگیم طبعیه، طبعی نیست، قصیه، طبعی نیست. پس اگه طبع باشه میتونه حرکت دورانی داشته باشه، اما اگه به طبع نباشه نمیتونه حرکت دورانی داشته باشه، چه حرکت مستقیم داره. پس این که ما حرکت دورانی رو به طبع قرار میدیم، علتش اینه که اگر طبعی قرار بدیم، لازم میاد که نار هم حرکت طبعی مستقیم داشته باشه، هم حرکت طبعی مستقیم داشته باشه، و این شده میتونه صورت خودش داشته شده. پس یکی از این دو حرکات رو باید داشته باشیم، و چون حرکت مستقیم رو به طبع دارد، پس حرکت دورانی رو به طبع ندارد، بلکه به طبع دارد. و این نماحت هم به کند حرکت کرد الاسی قادر حرکت مستدیره به طبعیت پرد طبعه کن. حرکت کرد الاسی اسم کند، حرکت کرد الاسی اسم کنده خبرش حاضر لحظت المستدیرن، حاضر لحظت المستدیرن نیست. این حاضر لحظت المستدیرن صفت هست، خبر به تبعیت فلت شد. نمیخواد بگه کره اسیر حرکت مستدیر میکنه، بلکه میگوید کره اسیر حرکت مستدیرش به تبعیت فلت شد. چرا به تبعیت فلت شد داره توضیح میده، نه چرا حرکت مستدیر، چرا حرکت مستدیر میکنه. و اینما حکم به این که حرکت کره اسیر، یعنی کره نار، این حرکت مستدیرش، نه اون حرکت مستدیمش، گفتن به تبع فلک است. لمافی ها، یعنی لمافی کره اسیر من مبدع میل مستقیم، چون مبدع میل مستقیم داره دیگه نمیتونه مبدع میل مستدیر داشته باشه. چرا مبدع میل مستقیم داره؟ کما یشاهد من النار الموجودت عندنا، نارهایی که رو زمینه نگاه کنید مبدا میل مستقیم داره، لذا به سمت بالا میده. فلا یا جامعه و مبدا و میل مستقیم، نمیتواند با این مبدا میل مستقیم، مبدا میل مستقیم جمع شود. چنانچه قبلا گذشت، نتیجه میگیم که نار اگر مبدا میل مستقیم دارد، دیگه مبدا میل مستقیم ندارد، و در این حال داره حرکت میکنه، حرکت استداری. کشف میکنیم که حرکتش به طبعی، حرکتش طبعی نیست. اگر طبعی بود میل مستقیم نداشت، اگر طبعی بود باید میل مستقیم داشت، در حالی که نداره پس طبعی نیست بلکه طبعی است. توجه کنید، میل قبلا گفته شد، میل اون چیزیست که اگر در جسم به وجود بیاد اون جسم حرکت خواهد کرد. مثلا سنگ رو وقتی میبرید بالا، یه فشاری بر دستتون وارد میکنید، همون میلی که حاصل شده، وقتی رهاش کنید این میل مشهر حرکت میشه به سمت پایین میاد. میل مستدیر هم همینطوره. میل مستدیر هم عبارت از اون حالتیست که به دنبالش حرکت انجام میشه. وقتی این میل مستقیم و مستدیر هر کنیشون مبدع دارن، مبدع میل مستقیم در سنگ یا در آتش اون طبیعتشه، مبدع میل مستدیر در فلک نفسشه، که هر کدوم اینا مبدع دارن. ایشون میفرماید که ممکنه حرکت مستقیم و حرکت مستدیر یک جا جمع بشه، ممکنه میل مستقیم و میل مستدیر یک جا جمع بشه، ولی مبدع میل مستقیم با مبدع میل مستدیر یک جا جمع نمیشه. که هم طبیعت اقتضا کند میل مستقیم رو، هم طبیعت اقتضا کنه میل مستقیم رو، که یک طبیعت مبدع بشه هم برای میل مستقیم هم برای میل مستقیم. این ممکن نیست. پس توجه کنید ایشون که میگه مبدع میل مستقیم، نظر داره حرکت مستقیم و مستقیم جمع میشه، چنانچه در توپی که بی زمین گرم میدیم ملاحظه بزن. بعد میل مستقیم و مستقیم هم با هم جمع میشه، باز مثل همین توپی که حرکت میکنه، بالاخره میل مستقیم داره، میل مستقیم هم داره که داره حرکت میکنه، هر دو میل ها جمع میشه، مبدع میل ها جمع میشه. یعنی اگر یکی مبدع میل مستقیم داشت، دیگه نمیتونه مبدع میل مستقیم داشته باشه، با همچین داره. اصیل به نمیان اصیل به نمیان
اولا که
مرد اینجا میتونم گفتم چیزی که میل مستقیم نداره، میل مستقیم داره، نمیتونه میل مستقیم داشته باشه، منظورم مبتر ولی لفظ مبتر هست که هم روشن جاهایی هم اگه نمیگم به خاطر اختصار یا به خاطر اینکه کلام مساویی دارم دقت نمی کنم، دقت کنم باید بگم مبدع میل مستقیم با مبدع میل مستقیم جمع میشه، ایلا میل مستقیم با میل مستقیم جمع میشه. این حکم چهارم بود برای آتش که گفته شد. حالا حکم پنجم لها طبقتون واحده، بیان خواهیم کرد که آب یک طبقه دارد، هوا رو میگیم سه طبقه، زمین رو میگیم سه طبقه داره، هوا رو میگیم چهار طبقه داره، آب یه طبقه داره، اونا چند طبقه داره میتواند یه طبقه. علتش هم اینه که هیچی رو نار سالم نمیداره، هرچی بره در کنار نار تبدیل به نار میشه، لذا طبقه دیگری که جنس دیگر باشد یا از همون جنس باشد یه سنف دیگری باشد باقی نمیگذاره. آتش نمیداره سنف دیگری حاصل بشه که ما طبقه دوم یا طبقه سوم حسابش کنیم. آتش همه موجوداتی رو که درش وارد میشن استحاله میکند به خودش، بنابراین فقط همون یک طبقه آتش رو به طبقه بیشتر نده. لها طبقتون واحده امیل ناره، یعنی لناره طبقتون باید چون اون طبقه یه نار و صرفت و بسیطه، همون نار صرفه بسیطه ایست که ما ادعا میکنیم کره چهارم آدم عناصر بسیط و صرف. یعنی چی؟ یعنی غیر مخلوط با غیرش، ناری که تو زمینه بسیط نیست مخلوط با غیرشه، اون نار بالایی که بسیطه مخلوط با غیرشه. و ما یخالت و منها مل هوا، یک قسمتی از این نار آمده تو هوای طبقه چهارم هوا و طبقه چهارم هوا رو خیلی داغ شد. ایشون می فرماید این جزء نار دیگه نیست، جزء هواست، اونطور هوای ها. و ما یخالت و منها مل هوا از دیهو فی طبقات هوا، آنچه از آتش در هوا هوا همراه می شود و مخلوط می شود این رو جز طبقات هوا شمردن، جز آتش نشمردن که شما بگید این طبقه دوم آتش. از آتش فقط یک طبقه داره، طبقه دومش هم مال طبقه اون نیست، مال طبقات هواست. حکم پنجم برای آتش این است که طبیعی علاقه حالت مرکبه الی تدکیز، یعنی خلا باید بریم بالا، باید بریم بالا ببینیم میشه تشخیص داریم. شما میبسید میشه تشخیص داریم اینجا حواسی آتشه، بینشون فاصله است، مرزنگیه بینشون فاصله و خلا نیست، بینشون فاصله نیست، اینا چی پرمه؟ حالا از کجا میفهمیم که این هوای داغه و اون آتش در حالی که هر دو شب کردن هر دو کاملا داغن؟ جواب اینه که باید بریم بالا ببینیم. خبیه هاشون ششمه در درست خبیه اول حال بود، دوم یابس بود، سوم شفاف بود، چهارم مترجه به طبعیه بود، پنجم لها طبقت واحده، ششم قویتون علا احالت المرکبه الهی. نه چهار اون داغی شدید در طبقه چهار هوا عدو فی طبقات الهوا، یعنی اون مای خالص رو در طبقات هوا شمردن، یعنی جزء طبقات هوا شمردن، نگفتن چهار طبقه هوا، عدو فی طبقات الهوا یعنی در طبقات هوا شمردن، به این معنی که جزء از طبقات هوا شمردن. طبقات هوا از پایین چهار تا چهارمی الان داغه، چهارمی روشون میگه داغه که یه خود از آتش آمده تو چهارمی، اون یه خود از آتشی که آمده تو چهارمی اون دیگه جز طبقات آتش نیست، جز طبقات هواست، از طبقات هوا شمرده شده، نه معنیش نیست که هر چهار طبقه هوا داغه، اونی که داغه از طبقات هوا شمرده شده، این طبقه چهارم هواست، بلخه طبقه هواست، طبقه آتش نیست، طبقه دوم آتش نیست، طبقه چهارم هم است. و قویتون این آتش قویست و این که متحول کند مرکب رو، یعنی آتش مرکب رو، الیها، الیها متعلق به احاله، ضمیر الیها برمیگرده به نار سفزه، نار بسیط، این نار بسیط قویست و این که متحول کند نار مرکب رو الیها، یعنی به خودش، یعنی به نار بسیط، نار مرکب رو نار وسیط کنه، یعنی همه همه مخلوطاش رو بسیدون تبدیل به آتش کنه، وقتی این نار میشه نار وسیط. اصفص قبیتون اصفص برکول مسلم که گفته لها طبقتون واحد، وقتی اون تنی میشه حکم آتش چند تاست، شیشمیش این است که لها طبقتون واحده، پنجمیش این است که لها طبقتون واحده، شیشمیش این است که قویتن علاقه ها بشه کنشه رو رکن. و در وضع نسخ قوتون علاقه حالت المرکبه الهی ها داره، در این هنگام، یعنی بنابراین نسخه عطف می شود در قول مسندتی گفت طبقتون واحده و لها بسر ساخل می شه، لها قوتون علاقه حالت المرکبه الهی ها می شه، پس اگر قویتون باشه دیگه لها رو نمی خواد، اصلاش نمیگیریم بر طبقه، اصلاش میگیریم بر لها که دیگه لها برسش داخل نشه، اما اگر قوتون باشه لها لازم داره، اون وقت ما اصل میگیریم قوتون رو بر طبقتون و لها رو بر سر قوتون داخل میکنیم. پس بنابرای دو نسخه دو جوری ببارد من نمیشه. خب تموم شد، ما گفتیم که قویتون علی حالت المرکب الیها، گفتیم که این نار میتواند مرکب رو تبدیل به خودش کند، مرکب رو معنا کردیم یعنی نار مرکب، ولی لزومی نداره نار مرکب معنا کنیم، هر مرکبی رو، هر عنصر مرکبی رو، انسان هم که این عنصر مرکب رو بندازیدش تو اون نار کره ذوب میشه و میشه خود نار دیگه، تبدیل میشه به نار، سنگ هم بندازید اینجا که از احساس سفتره اونم تبدیل بگوشه به نار، اینقدر نارش قویه که هوا رو تبدیل میکنه به خودش، حال اشکال میشه، اشکال میشه سمندر رو نمیتونه تبدیل کنه، دلیلش اینه که سمندر توی این آتش های دنیایی که میره نمیسوزه، پس اونجا هم تبدیل نمیشه، ما توی این آتش های دنیایی میریم میسوزیم، اونجا اگر رفتیم تبدیل میشه، سمندر اینجا نمیسوزه اونجا هم تبدیل نمیشه، توجه میکنید اشکال رو الان در سمندر وارد میکنه، اشکال در سمندر با توجه به آتش دنیایی، در اون که بحث ما در آتش دنیایی نیست، بحث ما در آتش رو کره زمین نیست، بحث ما در آتش که کره چهارمه، سمندر که اونجا نمیده که ببینید چه برای سرش در میده، سمندر توی این آتش روی زمین نمیسوزه، اما شاید به اونجا استحاله بشه، من دارم تا توضیح میدم که بحثو مرتبط کنم، این اشکال مرتبط کنم به بحث. بحث ما در کره ناره و سمندر توی نار زمینی نمیسوزه و چطوری میشه نسوختن سمندر رو اشکال بگیریم بر قویتون علا احالت المرکب الیها؟ جواب اینه که اینجا نمیسوزه پس اونجا تبدیل میشه، سمندر اینجا نمیسوزه ولی میشه اونجا تبدیل میشه، یعنی توی نار دنیایی نمیسوزه، توی نار زمینی دنیایی که میگن از اون زمینی چونار دنیایی نمیسوزه، اما چوناری که نزدیک فلک قمره میسوزه. بله تبدیل نمیشه، اشتباه بکنم، اینجا نمیسوزه اونجا تبدیل میشه. پس تبسه بکنم که این اشکالی که ما در اینجا در سمندر میکنیم یه جوری مرتبط بست میشه. خب سمندر نقضیست بر این عبارت، چون عبارت خواجه کلیست، قبیلیتون علا حال کلمه کلمه، یعنی در همه جا و در همه زمان، در همه موارد، در روز در مورد سمندر نمیتونی حرف بزنید، ایشون جواب میده که سمندر شاید دیر بسوزه، میسوزه ولی دیر میسوزه، یا متعبد میشه ولی دیر متعبد میشه. یه جواب دیگه این که نه اصلا نمیسوزه، خاصیتی درش هست، اون خاصیت مربوط که سمندر مربوط به نار نیست، نه که نار نتونسته باشه احاله کنه، سمندر یا خالق چیزی داشته که نداشته احاله کنه. کلامی که خواجه گفت حکم نار بود، این اشکالی که در سمندر کردیم مربوط به نار نیست، نه که نار نتونه احاله کنه، نار قوی علی حال است در همه جا، در سمندر که احاله حاصل نمیشه نه به خاطر عدم قوت نار باشه، بلکه به خاطر خاصیتی است سمندر. و ما یقال من حدیث سمندر که در آتش نمی‌سوزد، لو صح، اگر درست باشد که ظاهرا درست هم هست، فلعله لبطء الانفعال، الف اضافه است، البطء درست نیست، لبطء درست، فلعله لبطء الانفعال، یعنی می‌سوزد اما دیر می‌سوزد، کما فی کثیر من الجواهر المعدنیه، بسیاری از جواهر معدنیه دیر میسوزن، انسان بره تو آتش که میسوزه، سنگ و تو آتش میندازه اینجوری نمیسوزه، سمندر هم ممکنه همینطور باشه، تو آتش میندازیم آخر سر میسوزه ولی دیر میسوزه. اول خاصیت این فیه زمینش به سمندر برمیگرده، یا علت نسوختن سمندر خاصیتی است در خود سمندر که اون اجازه نمیده سمندر بسوزه. فلا ینافی این سمندر با کلی بودن حکمی که خواجه گفته، خواجه فرموده طبیعتاً علی حال المرکبه الیها، این قانون رو به صورت کلی گفته، ایشون میفهمد سمندر نقضی به قانون نیست، زیرا که سمندر یا دیر میسوزه پس قانون دربارش اجرا میشه تا دیر اجرا، یا اگر نمیسوزه نه به خاطر ضعف قانون است، به خاطر این است که سمندر مانعی داره، امروز میگن سمندر مانعی داره، این قول دوم هست، احتمال دوم هست، میگه سمندر وقتی وارد آتش میشه ماده از خودش ترشح میکنه، اون ماده حسش میکنه، نمیداره آتش رو بسوزه. علی حال منافاتی با کلیت حکمی که خواجه گفته پیدا نمیشه، حرف خواجه تمام است، کلی هم است، که نار خالص و شفاف قدرت برای حال مرکب دارد. این حکم هم سمیه هم کلیست. خب احکام نار تموم شد، ما 6 تا حکم برای نار بشه بعد